بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین میگوید هنوز فضا برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران وجود دارد. وزارت خارجه ایران میگوید چند شهروند خارجی در میان بازداشتی های روز عاشورا هستند. و مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها موافقت کرد. درودهای گرم ما از شهر سرد پراگ و سفید پوش، البته از برفی که دیشب و پریشب باریده و هنوز با سردی هوا آب نشده. مجله شبانگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. در روز سه‌شنبه 15 دی ماه سال 1388 خورشیدی برابر با پنجمین روز از ماه ژانویه سال 2010 میلادی. جان خاکسات هستم، نیم ساعت با شما، با خبر، با گزارش و گفتگوهایی که همکارانم برای این بخش خبری برای شما تدارک دیدن. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. از همکارم هانا کاویانی. هانا شب خوش.
با سلام. دولت چین میگوید هنوز فضا برای حل دیپلماتیک بحران هسته ای ایران وجود دارد. یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن بر این باور است که گفتگو و مذاکره راه درستی برای حل مسئله هسته ای ایران است و چین امیدوار است که تمام طرفها بیش از پیش سیاست منطف و عملگرایانه در پیش بگیرند تا گفتگوها به زودی اثر گرفته شوند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود کشورش راهکار دوگانه مذاکره و تحریم را برای وادار کردن ایران به تغییر سیاست هسته‌ای‌اش دنبال می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید در میان بازداشتی‌های روز عاشورا چندین شهروند خارجی و شهروند با تابعیت ایرانی و خارجی وجود دارند. رامین مهمان‌پرست روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری درباره وضعیت این افراد گفت:
طبیعیه که این در رویه قانونی و حقوقی خودش بررسی میشه و چنانچه این افراد تقصیری نداشته باشند یا انگیزه و اهدافی در این حادثه نداشته باشن رستگی میشه و آزاد میشن. اونهایی هم که جرمی مرتکب شده باشن به جرمشون رستگی میشه و باشون برخورد میشه.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه خارجیان بازداشت شده را به راه انداختن یک حرکت تبلیغی و جنگ روانی متهم کرده بود. مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها موافقت کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه ابتدا با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند، ولی ساعتی بعد با 134 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به ایجاد سازمان مذکور رأی مثبت دادند. طبق طرح تصویب شده، سازمان هدفمند کردن یارانه ها ماهیت یک شرکت دولتی خواهد داشت و وجوه و اعتبارات آن مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود. خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران فردا چهارشنبه با حضور رؤسای جمهوری دو کشور افتتاح می شود. گفته می شود این خط لوله که حوزه گازی دولت آباد در ترکمنستان را به منطقه سرخس در ایران متصل می کند، سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیارد متر مکعب گاز را دارد. نخستین خط لوله گاز میان دو کشور در سال 1997 میلادی افتتاح شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور میگوید معترضانی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت میکنند طبق قانون و شرع حکمشان محارب است و هیچ گونه اغمازی در مورد آنها صورت نخواهد گرفت. وزیر سابق اطلاعات همچنین گفت کسانی که بر نظام، امام برحق و ولی حق شورش و قیام کنند به عنوان یاغی شناخته میشوند و حکمشان از نظر شرعی اعدام است. دادستان کل کشور بدون اشاره به شماره بازداشت شدگان حوادث جاری اظهار داشت افرادی که دستگیر شدند به طور جد از سوی عوامل دادسرا و نیروهای اطلاعاتی تحت بازجویی قرار دارند و پرونده های این افراد هرچه سریعتر تکمیل و به دادگاه ارجاع خواهد شد.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود، شکارچی خبر در این بخش خبری و در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
ایرانی
ایران از سخنان وزیر خارجه آمریکا استقبال کرد. خانم هیلاری کلینتون گفته بود برای مذاکره میان تهران و واشنگتن تاریخ مشخصی وجود ندارد. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. با این حال ایران هشدار داده است اگر تا پایان ماه ژانویه، یعنی 25 روز دیگر، جهان غرب با تحویل سوخت راکتور تهران موافقت نکند، خود این سوخت را تولید می‌کند. گزارش و گفتگویی در همین زمینه. وزارت اطلاعات ایران می‌گوید عقد قرارداد و گرفتن امکانات از 60 نهاد بین‌المللی از جمله رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور ممنوع است. با یک حقوقدان گفتگو می‌کنیم. علی صارمی، یک زندانی سیاسی در اوین، به اعدام محکوم شده است. با فرزند او نیز گفتگو خواهیم کرد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. با رادیو فردا بمانید. ایران روز سه‌شنبه از سخنان وزیر خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون که گفته بود تاریخ مشخصی برای مذاکرات میان تهران و واشنگتن وجود ندارد استقبال کرد. خانم کلینتون در سخنان خود گفته بود اگر ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ مثبتی به جامعه جهانی ندهد، چاره‌ای به جز اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران وجود ندارد. گزارشی از همکارم نادر وکیلی در واشنگتن.
ایران از سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که گفته بود هیچ مهلت شدید و غلاظی برای آغاز مذاکرات میان تهران و واشنگتن وجود ندارد استقبال کرد. خانم کلینتون روز دوشنبه گفته بود گرچه دولت اوباما به سوی تحریم‌های سرسختانه‌تری علیه ایران حرکت می‌کند، اما واشنگتن درب مذاکره را همچنان با تهران باز گذاشته است. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن تأکید بر اینکه هیچ تاریخ و یا مهلت مشخصی برای آغاز گفتگوها وجود ندارند، گفت در صورتی که پاسخ مثبتی از سوی ایران دریافت نشود، چاره‌ای به جز اعمال تحریم‌های بیشتر نخواهد بود. در همین حال رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان خانم کلینتون گفت ما هم با دیدگاه وزیر امور خارجه آمریکا موافقیم و امیدواریم سایر کشورها نیز به مسیر طبیعی خود بازگردند. از سوی دیگر هیلاری کلینتون ضمن اشاره به حوادث اخیر ایران گفت
ایران is going through a very turbulent period in its history. There are many troubling signs of the actions that they are taking and we want to reiterate that we stand with those.
ایران در شرایط بسیار ویژه‌ای در تاریخ خود به سر می‌برد و در همین رابطه نشانه‌های زیادی وجود دارند که همگی نگران کننده اند. خانم کلینتون افزود در این شرایط ما تکرار می‌کنیم که ما از آن بخشی از شهروندان ایرانی که به طور مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند پشتیبانی می‌کنیم و ما به خاطر کسانی که جان خود را بی‌گناهانه در این حوادث اخیر از دست داده‌اند سوگواریم.
Peacefully demonstrating, we mourn the loss of innocent life, we condemn the
وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد ما هر گونه توقیف و بازداشت، شکنجه و سوء استفاده از مردم را که به نظر می‌رسد رو به افزایش است محکوم می‌کنیم و امیدواریم فرصتی فراهم شود تا ایران فعالیت‌های خود را معکوس کرده و اقدامات خود را به سوی گفتگو و مذاکره، آن هم به صورت مثبت با جامعه جهانی متمرکز کند و به حقوق شهروندان خود احترام بگذارد.
Detention and imprisonment, the torture and abuse of people which seems to be accelerating and we hope that there will be an opportunity for Iran to reverse course, to begin engaging in a positive way with the international community, respecting the rights.
خانم کلینتون گفت آمریکا همچنان به فعالیت‌های دوگانه خود در برابر ایران که به موازات یکدیگر به پیش می‌روند ادامه می‌دهد.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. در مقابل ضرب العجل آمریکا به ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش که 31 دسامبر به پایان رسید، جمهوری اسلامی هم هشدار داد اگر کشورهای غربی نسبت به تأمین سوخت راکتور تهران تا پایان ماه ژانویه 25 روز دیگر به توافقی دست نیابند، خود به تولید سوخت هسته‌ای دست خواهد زد. در همین رابطه همکارم حسین آریان گفتگوی دارد با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا. و نخست از او می‌پرسند به نظر می‌رسد که ایران افزایش فعالیت‌های غنی‌سازی و تولید سوخت را به عنوان عامل فشار به کار گرفته است. با توجه به این هشدار ایران به غرب چه معنایی می‌توان از این هشدار کسب کرد؟ این یک بلوف سیاسی نیست؟ رضا تقی‌زاده در لندن.
تهدید سیاسی هست، ولی بلوف سیاسی این بایستی ببینیم که تا چقدر اونها این کار رو پیگیری میکنن. مطالبی که شما گفتید دقیقاً درسته، هم تعداد سانتریفیوژهایی که ایران به کار گرفته کاهش پیدا کرده و هم به علت کاهش ذخیره گاز هگزافلوراید ظرفیت غنی‌سازی ایران پایین آمده، ولی هیچ کدوم از این دو مانع از این نمیشه که ایران در صورت اتخاذ تصمیم به افزایش غلظت اورانیومی که در اختیار داره بتونه به ظرفیت نظامی نزدیک بشه. و آقای متکی از همین عامل به عنوان تهدید استفاده میکنه، در حالی که ایران فاقد ظرفیت تولید سوخت برای راکتور آزمایشگاهی تهرانه، چنان که حتی روس‌ها هم وقتی قرار بود اورانیوم رو از ایران تحویل بگیرن برای افزایش غلظت اون، قرار بود بعد از افزایش غلظت اون رو به فرانسوی‌ها برای تولید سوخت اتمی تحویل بدن. بنابراین ایران فاقد تکنولوژی تولید سوخت برای راکتورهای مشابه راکتور آزمایشگاهی تهران است و از این عامل تنها به عنوان تهدید استفاده میکنه. و اقدام متقابل اخیراً نوعی از رفتارهای دیپلماسی ایران شده، یعنی اگر ایران یک بسته پیشنهادی از جانب گروه 5 به علاوه 1 یا اروپا دریافت میکنه، متقابلاً یک بسته پیشنهادی هم اونها به اروپا تحویل میدن. اینها نشانه این است که ایران حتی اگر شرایط گفتگو و رسیدن به راه حل دیپلماتیک فراهم باشه، میخواد خودش رو از موضع قدرت پایین‌تر نشون نده و نشون بده که علارغم اون تبلیغاتی که صورت میگیره به علت مسائل داخلی ایران دولت دسته ضعیف شده، میخواد نشون بده که هنوز در موضع قدرت هست و میخواد از شرایط برابر برخوردار باشه با طرفهای گفتگو.
در همین رابطه خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته که کشورش گفتگو با دیگر کشورها را درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران آغاز کرده. باز هم به گفته خانم کلینتون هدف آمریکا اعمال فشار به حکومت ایران و به ویژه سپاه پاسداران و نمیخواد که مردم عادی در مضیقه قرار گیرند. چرا سپاه پاسداران با توجه به اینکه این ارگان مهم سیاسی و اقتصادی در همه بافتای ایران در هم تنیده، بنابراین تحریما میتونه کارگر بیفته بدون اینکه صدمه‌ای به خود مردم نزنه؟
تحریم‌هایی که خانم کلینتون از اون یاد میکنه که متوجه دولت و سپاه پاسداران خواهد بود، به هر حال میتونه هدفیاب باشه و میتونه بیش از گذشته نظامی‌های ایران و دولت ایران رو زیر فشار بگذاره. ولی به هر حال اگر قرار باشد این تحریم‌ها به نتیجه‌ای برسه، چون علیه کشور ایران اعمال میشه، مردم یقیناً مستقیم و یا غیر مستقیم از اون زیان خواهند دید، چنان که در نتیجه اعمال تحریم‌های گذشته کالاهای صادراتی به ایران گران‌تر شده، بیکاری در ایران افزایش پیدا کرده و به خصوص صنایع نفت و گاز ایران تقریباً به حالت فلج در اومده تا اونجایی که مربوط به افزایش ظرفیت تولید گاز است. بنابراین تحریم‌های بعدی هم که قرار است تشدید بشه نسبت به تحریم‌های گذشته، اگرچه دولت و سپاه پاسداران رو بیشتر از پیش هدف قرار میده، ولی به هر حال مردم هم از اون آسیب خواهند دید و انتظار این است که نارضایتی‌های داخلی، فشارهای داخلی علیه دولت رو در اثر اجرای تحریم‌ها افزایش بده و به تضعیف مواضع دولت بیانجامه و مالاً اونها رو ناگزیر بکنه به رسیدن توافق در مورد خونسا کردن اون چیزی که خطر اتمی ازش یاد می‌کنند.
آمریکا میگوید که راه کار دوگانه مذاکره و تحریم رو برای وادار کردن جمهوری اسلامی به منظور تغییر سیاست خودش دنبال میکنه و بنابراین میگه که باب مذاکره بازه. ایران هم با توجه به هشداری که داده به کشورهای غربی گفته که بازم باب مذاکره بازه و رامین میهماندوست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته که ضرب الاجل بیفایده است، بهترین راه راه مذاکره است. چین هم راه دیپلماتیک رو برای حل مسئله هستی ایران مناسب میدونه. آیا مذاکره راه به جایی خواهد بود؟ پیش بینی شما چیست؟
ایران میخواد همیشه موافق انجام مذاکره نشون داده بشه، ولی میخواد شرایط مذاکره رو خودش تعیین بکنه و تاکنون در جهت تغییر سیاست‌های اتمی هم اقدام قابلی به عمل نیاورده و بالاتر از آقای مهماندوست که سخنگوی وزارت خارجه است، وزیر خارجه و رئیس جمهور کشور، همیشه تأکید به ادامه سیاست‌های گذشته داشتند و اون چیزی که به عنوان حق ملت ایران از اون یاد کردن. بنابراین زمینه مذاکره اگر انعطاف دو طرف باشه، حداقل از جهت ایران دیده نمیشه. به نظر نمیرسه که شرایط موجود برای رسیدن به یک توافق ناشی از مذاکره فراهم باشه و این بی‌امیدی برای رسوندن نتیجه مذاکرات در چند ماه پیش در آمریکا هم دیده میشد. اون چیزی که به عنوان دیپلماسی هوشمند از اون یاد می‌کنن یا دیپلماسی دوگانه، وضعیتی است که آمریکا علاقمند به اون هست. یعنی ما تنبیهات رو اعمال می‌کنیم می‌کنیم، فشارها رو افزایش می‌دیم، ولی در هر مرحله از این مناسبات اگر ایران آمادگی گفتگو پیدا کرد و آماده گذشتن از نقطه نظرهای فعلی بود، در مذاکره رو هم بسته نگه نمی‌داریم. اون چیزی که الان مقدم‌تر از امکان شانس رسیدن به توافق به نظر می‌رسه، اعمال فشارهای بیشتر از راه تصویب قطعنامه تازه‌ای در شورای امنیت که زمینه اون رو آمریکا به نظر می‌رسه در حال فراهم کردن و همزمان کشورهای همجوار ایران و کشورهای طرف معامله با ایران رو هم برای تشدید این فشارها به کار گرفته. مذاکره خانم کلینتون در قطر بخش عمدش متوجه تأمین همین هدفه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور سیاسی ایران در لندن با همکارم حسین آریان گفتگو می‌کرد. وزارت اطلاعات ایران عقد قرارداد و اخذ امکانات توسط افراد و مؤسسات ایرانی از 60 بنیاد و مؤسسه خارجی را که به گفته این بیانیه وزارت اطلاعات با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی در ارتباط هستند ممنوع کرده است. معاون خارجی وزارت اطلاعات که نامش اعلام نشده است، شبکه‌های رسانه‌ای ماهواره‌ای و اینترنتی شامل رادیوها و تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا، بی بی سی و سرای آمریکا را معاند نظام دانسته است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با پروفسور محمود آخوندی، حقوقدان ساکن تهران، از او پرسیده است وزارت اطلاعات می‌تواند عملی را ممنوع و غیر قانونی اعلام کند؟ پاسخ پروفسور محمود آخوندی:
نه تنها وزارت اطلاعات یا دادستان کل کشور و یا دادستان عمومی و انقلاب تهران، اساساً هیچ سازمانی، هیچ مرجعی، هیچ وزارتخونه‌ای حق تعیین اعمال مجرمانه و مجازات کردن اونها را ندارد. اگر بخواهیم عملی را جرم بدانیم، باید قوه قانونگذاری، قوه مقننه آن را جرم بداند، که در حقوق معروف است اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. و منظور از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این است که هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه قبلا از سوی قانونگذار جرم بودن آن عنوان شده باشد. بنابراین اقدام وزارت اطلاعات در این مورد و گفتهاشون مبنای قانونی قضایی نداره و مغایرت آشکار داره با موازین حقوق بشر، با دادرسی های بین المللی و با روند دادرسی های بشردوستانه و حتی جایگاه شرعی هم نداره، چون عملی را چه قبلا جرم نبوده نمیتونه یک نهادی ولو نهاد امنیتی باشد جرم بشناسد.
آیه دکتر آخوندی، و اگر کسی توسط وزارت اطلاعات بازداشت بشه و براش پرونده قضایی تشکیل بشه به واسطه همکاری کردن مثلا با سازمان دیدبان حقوق بشر یا دانشگاه ییل که در واقع اسامی این مراکز هم در این لیست 60 مؤسسه و رسانه وجود داره، آیا محاکمه این فرد و صدور حکم برای اون قانونی هست یا خیر؟
نه، اقدام وزارت اطلاعات در این مورد اگر افرادی را بازداشت بکنه در حکم بازداشت غیر قانونی است و بازداشت غیر قانونی در کشور ما جرم تلقی می شود و با مرتکبین این اعمال باید عرض کنم برخورد قضایی بشود. اگر خدای نکرده وزارت اطلاعات چنین اقدام خلاف قانونی را انجام داد، مسلم است که دادگاه ها هم زیر بار محکومیت چنین افرادی نمی روند و در دادگاه جز صدور حکم براءت راه دیگری وجود نخواهد داشت.
محمود آخوندی، حقوقدان در تهران، با رادیو فردا گفتگو می کرد. دوستان، بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو در مجله نیمه شب خواهید شنید. گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
این جنبه رو پیدستگی کردن باید دهشت مجازات برسونن، چون فشار به هم ریختن، حرکت های دوشان شادکن انجام دادن. چی رو دارن از این حمایت کنن؟ سایت های ضد انقلاب دارن حمایت، رسانه های بیگانه غیر منزد آقا، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت میکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعه هایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا، رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از مورده دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید، و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایعه پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده، رادیو ایران، تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب؟ رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار میگیرد.
وای به حال دستگاه عدالت حکومتی که شاکی، دادستان، قاضی یکی باشد. پس فاتحه بر این حکومت.
میخواستم به این آقای اژه‌ای بگم که مردم ما میلیون ها نفر 80 رفتن جنگیدن، شهید دادن، الان هم به خاطر ایران آخر هستیم، تا آخر وای میسیم و ایران رو پس میگیریم.
میخواستم به این آقای اژه‌ای بگم اینقدر نترس، برای خاطر اینکه امام برحق، ولی برحق، همه چی تو که برحقه، کشدار برحق، زدن برحق، پا چرا اینقدر میترسی؟ جنبش سبز نمیمیره، ما هممون با همی، از اینکه میکشیمتون و 5 روزه و 2 روزه و 1 روزه هم نمیترسیم. ما حسینی هستیم، به مرگ شهیدم راضی هستیم، ما رو شهید کنید. تاریخ گزارش میده که ما بر حق بودیم یا شما.
در رابطه با این اعلام ارتداد که آقای حسینیان اژه‌ای اعلام کردن هر کس بیاد تظاهرات بده دولتی، میخوام اینو اصلا اینا چه مقام مرتبه‌ای تو فقه دارن که به این وقتی اصلا این ترین احکام فقهی اونا مربوط به حقوق قصاص به این راحتی متهم میکنن مردمو؟
آقای خامنه‌ای، تو را به خدا این کشتن و اعدام کردن را بس کن. تو را قسم به امام رضا، ملت خاموش نمی‌شوند. میر حسین موسمی با حق است.
چرا کشورهای مدعی طرفداری و حمایت از ملت جنبش سبز ایران جهت زیر فشار گذاشتن این حکومت برای پایان دادن به جنایات و ظلم بی حد و حصر بر حق ملت ایران تو فرای خود را از این کشور فرا نمی‌خوانند تا شاید بدین وسیله باعث دلگرمی و ایجاد امید و انگیزه بیشتر برای مبارزه با حکومت معاویه زمان گردند؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. علی صارمی، یکی از زندانیان سیاسی که در اوین به سر میبرد، به اعدام محکوم شده است. اتهام آقای صارمی شرکت در مراسم 19مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 گزارش شده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با اکبر صارمی، پسر علی صارمی که در کمپ اشرف زندگی می‌کند، از او درباره وضعیت پدرش پرسیده است.
پدرم در واقع 62 سال سن داره و فارغ التحصیل رشته ادبیات انگلیسیه و از زندونیای سیاسی که توی 20 سال گذشته بارها تو زندونهای این رژیم تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داشته. به دلیل همین شکنجه ها دچار سکته شده بود و به دلیل همین فشارها یک ساله که الان دچار مشکلات بینایی شده و در حالی که باید تحت عمل جراحی قرار بگیره، اما هیچ گونه امکان پزشکی در این مورد در اختیارش قرار ندادن.
آقای صارمی، مثل این که پدر شما چند سال پیش هم برای دیدن شما به عراق و کمپ اشرف اومد، آیا فکر میکنید علت بازداشت دوباره ایشان و احتمالاً حکم اعدام به همین خاطره؟
بله، در واقع علت اصلی دستگیری پدرم این موضوعه، اما به عنوان بهانه و یک پاپوش که واسش درست کردن گفتن که توی مراسم بزرگداشت زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67 توی خاوران شرکت داشته و در اونجا به فاتحه خونی پرداخته و به سخنرانی و به خاطر همین هم به سلولهای انفرادی بند 29 زندون اوین بردن.
عرض شود که شما پدرتون در واقع آیا وکیل مدافع دارند؟
بله، همونطور که مشخصه توی ایران که اصلا وضعیت قضایی که معنی و مفهومی نداره، یعنی اصلا به مسائل قضایی وقعی نمیگذارن اینا. ما تلاش هایی تو این زمینه کردیم اما متاسفانه موفق نشدیم. به خاطر همین الان من در واقع اقداماتی که از دستم برمیمد اینه که نامه های متعددی به سازمان های حقوق بشری و مراجع بین المللی و به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و عفو نوشتم و برای اقدام عاجل در مورد حکم اعدام پدرم فراخوان دادم و خواستار توقف این اقدامات در مورد پدرم شدم. و البته پدرم باید بگم که هیچ پروسه قضایی نداشته و یک دفعه به طور ناگهانی به اون حکم اعدام ابلاغ کردن. اینو البته سه‌شنبه پیش ابلاغ کردن بهش.
آیا خبر دارین وکیل مدافع ایشان یا خانواده شما آخرین باری که پدرتون رو دیدن کی بوده؟
من الان دقیق نمیدونم که خانواده‌ام آخرین باری که اون رو دیدن کی بوده، اما خب تا جایی که میدونم یک ماه پیش که حتی من تماسی با خانواده‌ام داشتم مطرح کردم این موضوع که ملاقاتش رسته بودن و توی یک ماه هیچ حکمی به اون نداده بودن و اصلا در این رابطه هیچ صحبتی با اون نشده بود. البته پدرم هم خودش بعد از شنیدن همین پیام یک نامه نوشته به ما. پدرم توی این نامه نوشته که با حکم اعدام من رژیم یک پروژه قتل عام دیگری را شروع کرده. حکم من هیچ مبنای قانونی نداشته و تنها میخواهند با اعدام من مردم و جوانان این میهن را مرعوب ساخته و آنها را در پیگیری خواستهشان به وحشت اندازند.
حسین قویمی از رادیو فردا با اکبر صارمی گفتگو میکرد. سفر 5 روزه هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا به تهران که قرار بود از روز 5 شنبه آغاز شود لغو شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم شهرام میریان میشنویم.
در پی لغو سفر 5 روزه هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا به تهران، خانم باربارا لوخبیلر رئیس این هیئت و همچنین رئیس گروه ایران در این مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای در بروکسل ناخرسندی خود را نسبت به تصمیم مقام‌های سیاسی ایران از به تعویق انداختن این سفر ابراز داشته. وی در آغاز این اطلاعیه می‌نویسد سفیر ایران در بلژیک علی اصغر خاجی به گونه‌ای دور از انتظار سفر هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا را به تهران لغو کرده است. سفر 11 تن از نمایندگان مجلس اروپا از 7 فراکسیون قرار بود که از روز 5 شنبه 17 تا 21 دی ماه صورت گیرد. خانم لوخبیلر رئیس این هیئت در اطلاعیه خود ضمن ابراز تأسف از رد این سفر یادآور شده که این مسئله مدرک و سند غم‌انگیز دیگری به دست می‌دهد که دستگاه رهبری ایران چگونه می‌کوشد جلوی هر بحث و گفتگویی پیرامون مسائل حل ناشده خود را بگیرد. چند دیدار رسمی با نمایندگان مجلس، مقام‌های وزارت خارجه و نمایندگان اقتصادی ایران و همینطور ملاقات با مخالفان سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی ایران در دستور کار 11 تن از نمایندگان پارلمان اروپا قرار داشته. در این اطلاعیه اما نام مقام‌ها و شخصیت‌های مورد گفتگوی ایرانی ذکر نشده، ولی با این حال آمده است این سفر در زمانی صورت می‌گرفت که ایران شاهد دگرگونی‌های بزرگ سیاسی است و سرکوب‌های دولتی هر روز گسترش می‌یابد. به این خاطر گفتگو با نمایندگان بسیاری از حرکت‌های مردمی در ایران که تلاش خود را بر برقراری آزادی و حقوق بشر متمرکز کرده‌اند در مرکز ثقل دیدار هیئت نمایندگی پارلمان اروپا از تهران قرار داشت. خانم باربارا لوخبیلر رئیس گروه ایران در مجلس اروپا سپس به اعتراض‌های برخی از نمایندگان کنگره آمریکا و بعضی از نمایندگان پارلمان اروپا نسبت به سفر به تهران می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که این مخالفت‌ها بهانه‌ای به دست سامانه حکومتی ایران داده است تا سفر به تهران انجام نشود. حضور نمایندگان مجلس اروپا در تهران به گفته وی می‌توانست بیانگر همبستگی با خواسته های میلیون ها ایرانی باشد که از جنبش سبز حمایت می کنند. رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا در پایان خاطر نشان می کند که لغو سفر به تهران در این حال مانع از آن نخواهد شد که فعالیت های این هیئت نمایندگی در راستای پیگیری تحولات ایران در سطح اتحادیه اروپا قطع شود. از سوی دیگر رئیس فرکسیون حزب سبزها در پارلمان اروپا خانم ربکا هارمز در گفتگو با یک روزنامه آلمانی به دنیای غرب هشدار داده و گفته است جنبش آزادی خواهی در ایران میبایستی بتواند به خود مطمئن شود که مورد حمایت قرار میگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، مارتین کارگردان فنی، شب خوشی برای شما آرزو میکنم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
سمونه تیره مثل یه گلی تنهایی وسط جزیره مدن عاطفه میونه مردم میونه چراغای شهر تنها میشی گم شاید بازه یه تن یه چوب یه جا کنی باشه شاید باشه اما پشت دیواره بودم پشت این دیوارا باعث عذاب وجود احساس از تنهایی بیزاره دیگه احساسی نیست کنه یا سینیست خواسته در تنها مرد خبری نیاورد خنده های مصوی دلای زخمی باعث اخمی تو صورت آدم اکاس قصه یه طولانی یه شبای یلدا قصه یه در به دری یه مرد تنهاست به بیچه سرد شدن آدم ها نسبت ده هم که میشکونه روها رو دست های تن درد و قصه ها خیلی سنگینن حتی عروسک ها هم اینجا غمگینن آدم ها خسته و تنها و غریبن قشنگی های دنیا چه دل فریبن دوای پاییزی من پر از شعر و من و قلب سرنوشت پر از راز من داره میجنگه با حب از آغاز من محبت دیری یه مرده روی زمین دنیای عجیبی شده نازنی نازنی همه زخمی دست سرنوشتن چرا کسی از دایه کسی رو نمیبینه چرا پشت چیشه بارون دیگه نمیشینه قرن بیسای کام میگه درو قلبتانه ها هنر گم شد میونه تبلیغات رسانه ها هوا بد شده درو گفتن عادت شده جدایی از طایف زندگی فردی مد شده بگو تا بارون زردیان روزگار مثل درد آسیاز بگو تا بارون با زردیان روزگار مثل درد آسیاز
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
بهار که میاد قشنگ و پر غرور، اما با بهار که موندنی نیست، یه روزم نوبت خزونه.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. افسونگر نام این ترانه است، از گروه آریان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
بوی بنزین عصبی می کند. وقتی که در پمپ بنزین مشغول پر کردن باک خود رو هستید، از نفس کشیدن عمیق خودداری کنید. پژوهشگران مصری اکنون با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کرده‌اند که بخار بنزین باعث واکنش منفی و خشم می‌شود. طبق این تحقیقات، بخار بنزین در کنار تأثیر بر آسیب‌پذیری مغز در برابر عوامل سرطانزای موجود در هوا، تعادل شیمیایی مغز را به هم می‌زند و به خصوص روی تولید هورمون‌های دوپامین و سروتونین اثر می‌گذارد که هر دو در احساس آرامش و خوشحالی نقش مهمی را بازی می‌کند.
شب که میشه نوبت بیداری ناست،
تا نتونم بشکنم تلس به تو شب که میشه نوبت بیداریاست تا نتونم بشکنم تلس به تو شمینی سوزم تا سهر تا که از راه درسه به قام تو این برنده این دل دیگونم دوست داره ببونه در نام تو ما به هم اون روز و فقط خدا خبر بده شاید هم روزی رسید ما به هم اون روز و فقط خدا
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از 16 سال آیت الله ثانی را واجد شرایط مرجعیت ندارست. به نظر شما این موضوع به رویگردانی مقلدان یا هواداران از آیت الله ثانی میانجامد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
صدا و تو نظر خودت میدونی که دیگه رو شده دستت واسه من فکر کردی این بار میتونم که بگذرم از اشتباه وقتی پر از دروییه تون دو تا چشم سیاد فکر کردی این بار میتونم که بگذرم از اشتباه وقتی پر از دروییه تون دو تا چشم سیاه با اون همه خاطره باز میخوام فراموشت کنم میشنم اما این دفعه برنده یه بازی منم میخوام ازت جدا بشم بذار تنها بمونی و
رفیق نیمه راه من، دیره واسه پشیمونی. چشات پر از دورنگیه، میخوای بگم که این روزا دلت کجاست پیش کیه؟ اگه میبینی ساکتم، چیزی برود نمیارم، بدون که ارزش نداری، مردی دیگه تو باورم. با اون همه خاطر باز میخوام فراموشت کنم، میشنم اما این دفعه برنده بازی منم. میخوام ازت جدا بشم، یه ذره تنها بمونی، رفیق نیمه راه من، دیره واسه پشیمونی. همه خاطر باز میخوام فراموشت کنم، میشنم اما این دفعه برنده بازی منم. میخوام ازت جدا بشم، یه ذره تنها بمونی، رفیق نیمه راه من، دیره واسه پشیمونی.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Out, out, and my knees
رادیو فردا گوش میکنید.
مسافر یه غریبه یه اسیری، من یه پرنده یه پرستو تو کبیری، تو یه مسافر یه غریبه یه اسیری،